أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. در بخش اول عرایزم چیه جلسه گذشته و دیشب خدمتتون عرض شد، این نکته بود که رابطه ای رو که خدا با عالم برقرار کرده، رابطه عشقی و حبی و رقیقه های عشقی و حبیه، این اصل ماجرای رابطه است. خیلی مفصل توضیح داده شد. برعکس این که این حالت رابطه بهشت و جهنمی تو ذهنها جا گرفته و بالاخره شلاقیه و از اون ور یه آورده های مثلا بهشتگونه یا حورالعین و مثلا از این جور رابطه ها تو ذهن معمولا شکل گرفته، خدا بر اساس یک حبی آفریده، بر اساس عشقی آفریده. ولی خدا هم اصلا ولیه و ولی رو چرا بهش میگن دوست و فرقش با صدیق و مثلا این عبارات چیه؟ تش اینه، مثلا اگر کسی بخوان بگن خراب رفاقته میگن ولیه. یعنی ولی به معنای دوستیش به این معناست. یعنی اگر اون، چون که چند معنا داره که این معانی به هم گره خورده است، معانی دوستی داره و معانی تسلط و استیلاء داره. وقتی که در معنی دوستیش باشه میخوان بگن خراب دیگر تو این رفاقت و رفیق شده و شفیق شده و حبیب شده و محب شده میگن ولی شده. ولی حمیم یعنی همین دوستی های خیلی داغ که قرآن میگه. اصلا بحث این بود که حتی ولی از جانب خدا وقتی که تعیین میشه، ولی اولین ویژگیش این است که پر از عشق نسبت به بندگانه. یک بار شنیدید در روایت حضرت موسی که چوپان بود، یه گوسفندی در رفت از گله، قبل از نبوتش بود، این دوید دنبال این گوسفنده. گوسفنده حالا گوسفندی بوده، بزی بوده، این بوده اون بوده، تا بالاخره یه شاید مثلا یه ساعاتی رو موسی رو علاف خودش میکنه، تا میرسه به این، بالاخره این بوزه رو توی جایی میگیره. در روایت که یک دستی رو سر این بوزه به شفقت و محبت میکشه و بهش میگه که خلاصه تو مشکل خودته، خب اینجوری میری اسیر گرگ میشی، مشکل من نیست، اصلا منو بی خیال، تو اینجوریش که اسیر گرگی که وقتی از گله جدا میشی. شروع میکنه هی این بوزه رو نوازش میکنه اینا. اونجا هست که وحی میشه که جبرئیل که این به درد پیغمبری میخوره با این ویژگیش، با این ویژگی این به درد پیغمبری میخوره. عرض شد برای کسایی که تشریف نداشتن، همین یکی دو دقیقه رو بذاریم برای این که مقدمه چینی باشه. بحث علی ابن مهزیار، اون داستان مهمه. در بحث علی ابن مهزیار به حسب ظاهر علی ابن مهزیار دنبال کیه؟ دنبال امام زمانه. ولی وقتی که میرسه به امام زمان و امام میفرمان که علی یا ابل حسن که کنیه علی ابن مهزیار بوده، انا قد کننا نتوقع که لیلن و نهارن، من شب و روز دنبالت بودم، فما بتعبه که علینا، چرا نمی اومدی، چرا دیر می اومدی، چرا دیر اومدی؟ معلوم شد که از اون اول امام زمان دنبال علی ابن مهزیار بوده که هی ببرتش بیارتش علی ابن مهزیار رو تا به این پتانسیل برسه. در همین ادبیات دینی ما که رایج و عرف بین مردم هم هست همین درسته. مثلا یه نفر میخواد بره مشهد، میگه چیه؟ میگه امام رضا طلبیده. امام رضا طلبیده، بله امام رضا طلبیده، واقعا به معنای دقیق کلمه، یعنی که نه امام رضا دلش بره شما تنگ شده بود، بالاخره یه چیزی تو شما میندازه با یه بهانه‌ای که شما رو عاشق مشهد و یه دهزه بگی بگو چند وقتی مشهد نرفتم. این کی این کار رو داره میکنه؟ خود امام رضا داره این کار رو انجام میده. امام رضا طلبیده در حقیقت، از اون اول امام رضا دلش برای شما تنگ شد و حالا به هر جهتی بعد شما رو میطلبد. حالا یه چیزی تو دلت میندازه، تو دل یه نفر دیگه میندازه که شما رو دعوت بکنه و همین چیزا، و خلاص شما بلند میشی میری، بعد فکر میکنی خودت بلند شدی رفتی زیارت. دستی امام رضا طلبیده واقعا. این بحث رابطه از اونور اگر خوب جا بیفته مشخص میشه که رابطه از این طرف به اون طرف هم بر همین مبنا باید شکل بگیره. اینجا گفتیم یه بحث مهمی وجود داره به نام بحث نیت، بحث مهم نیت. ببینید امیر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی یه نکته میگن، فرمایند که در رابطه با نیت به عبارتی دو تا نکته مهم دارن، یکی بحث کمیت نیته، یکی بحث کیفیت نیته. یکی در بحث کیفیت نیت میگن که ونته به نیتی الى احسن نیات، خدا نیت منو به احسن نیات ببر بالا، یعنی نیت منو بچسبون به تاق. خب این یه چیه. یکی هم خودشون در همون دعای مکارم اخلاق که این نکته رو میگن، این نکته رو میگن، میگن وفر به لطفک نیتی، خدا نیت منو وفور بده. ما به اون اولی میگیم کیفیت در نیت، به دومی میگیم کمیت در نیت، که حالا هر دوتاشو تو این شبا توضیح میدیم و مصادرش عرض میکنیم. این نیت هایی که ماها میکنیم خوب دقت بکنیم، چندین مدل هست. میخوام عرض بکنم مدل آخریش واقعیت نیت الهیه، وگرنه قبلش بفرموده علامه در کتاب رسالت الولا خوب که تحلیل میکنن، میفرمان اصلا حتی نیت برای بهشت رفتن یا جهنم نرفتن یک نیت شهوانیه، فقط عاقلانه است، مال یک آدم شهوت پرست دوراندیشه، یا آدم شهوتران دوراندیش. مثلا فرض کنید که خب مثلا این میونه که به آدم بگه عاقلانه است، به آدم بگه آقا شما دم کنکوریه، مثلا سال پشت کنکوریه، شروع کن خیلی درس بخون، بعدش بالاخره میری دانشگاه خوب. این همین جوری به همین مدل میشه گفت آقا این 70 سال پشت کنکور مثلا شما خوب درس بخون، بعدش میری اونجا دیگه اصلا همش خوب، یه عطای غیر مجزوز. این این همونه. ببینید شما در زیارت عاشورا یه چیزی میگیم، ما اگر مقام اهل بیت رو خیلی وقتا بحث میکنیم اینا حواسمون باشه، خوشخوشانمون نیست که میشینیم مقام اهل بیت بحث میکنیم. میدونید که بحث کردن از مقام اهل بیت، اینا رو توضیح میدم حالا، از مقام اهل بیت حرف زدن، سخن از مقام اصلی انسانه. من این نکته قرآنی رو بگم، این استشهاد به زیارت عاشورا هم بگم و همین نیت رو یه خورده توضیح بدم. ببینید شما در داستان خلقت آدم دارید انسان کامل رو توضیح میدن، درسته؟ میگن که انسان کامل تعلیم اسما شد، مسجود ملک شد، این شد، این شد، حالا به من چه؟ حالا به من چه؟ حالا انسان کامل اینجوری شد، حضرت آدم به عنوان یکی از مصادیق انسان کامل اینجوری، حالا به من چه؟ همین داستان و گزیده و برشی از این داستان و سوره مبارکه اعراف وقتی میخواد بگه اینجوری میگه، میگه ولقد خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چی شد؟ این که مال حضرت آدم بود که؟ نه، من دارم مقام اصلی تو رو میگم الان. ولقد خلقنا کم، ما شما رو خلق کردیم، ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی مقام اصلی تو این بحثه. شما در زیارت عاشورا چی میخونید و میگید و میخواید؟ میگید و اسأله ایوبلغن المقام المحمود لکم عند الله. خدا من به این پایین ماینا قانع نیستم، من اگه اومدم تو این دستگاه نمیخوام بحث بهشت و جهنم و این بحثا مت نیست. اسأله ایوبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من تا اون مقام محمود باید برم. مقامی که مقام اختصاصی پیغمبره، باشه باشه که باشه، اون مقام اصلی منه و من چراغ قوام رو اون مقام اصلی گرفتم. لذا تعجب نکنید اگر من دارم از علامه نقل میکنم که علامه میفرماد که یک شهوت پرستی بهش رفتن، یک شهوت پرستی عاقلانه است. نمیخوان بگن بده، اینا عرض میکنم. نیت ها رو از این پایین بشمارید بید بالا چی میشه؟ یه دسته از نیت‌های بسیار زیادی که در ما شکل می‌گیره که کلاً دنیویه، 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 از کارهای جنس عبادات. مثلا فرض بکنید که صله رحم میره بخاطر اینکه عمرمون زیاد شه، صدقه میده بخاطر اینکه دفع بلا بشه، نماز شب دوست داره بخونه رزق مادیش زیاد شه. این بفرمایید اگه جای دیگه هم واقعا رزق مادی بهش گفتن این نماز شب رو نخون برو فلان جا کار کن همین قبول میدن میرفت، طرف میاد از آدم بپرسه حاج آقا ذکر داری برای جا پارک؟ باور کنید یعنی برای اینکه جا پارک گیر بیاد. حاج آقا ذکر دارید برای اینکه تاکسی وقتی آدم وایس تاکسی نمیاد؟ آقا داریم، اطمینان هم داریم، هر دوتاشون دارم. بعدا یه موقع بیاید دیگه این میبینی که اساساً داره یک نوع عباداتی رو در پیش گرفته که کلاً دنیویه، دنیویه، دنیویه دیگه. این اصلا این که کهنه دنیاست. حاج اسماعیل آقای دولابی خدا رحمتشون کنن یه موقعیشون میگفتن که امام رضا فردا قیامت شکایت میکنه، میگه شما چرا همه درد و بلاهاتون رو هم دارید پیش من؟ دیدید که ما میخوایم بریم امام رضا یه بخچه درد و بلا کلن میریزیم تو بخچه، از بقیه هم قرض هم میگیریم. خب یعنی بقیه هم درد و بلاهاشون رو به ما میگن که اون درد و بلاهاش هم این نیست که مثلا التماس و دعاش این نیست که مثلا دعا کن که امام رضا مثلا یه کاری بکنه نماز شب ما پروپیمونتر شه، این که نیست. التماس دعا یعنی که اونجا قسط هم عقب افتاده، اونجا این مجموعه درد و بلاها از خودمون بقیه هم قرض میگیریم. میگفت امام رضا خنده خنده میگفت، البته میگفت امام رضا فردا قیامت میگه خب بابا یه خورده این شادیاتون هم بیارید برام، مثلا خوشحالیم بریم پیش امام رضا. بعد بگیم چی؟ بگیم امام رضا دست درد نکنه ما خوشحالیم، ما خوشحالیم همینجوری از اینکه تو این مجالس تو ما رو راه میدید میریم میایم فلان اینا دعوت نه، خوشحالیم از این دست شما درد نکنه. حالا اگر شما سوال بکنید که بگید که چرا خود ائمه فرمودن لشس ان اهل کلمه ملح عجینه، که چرا برای این چیزا، برای نمک آش، برای اینها هم گفتن بیاید در خونه ما؟ من عرض کردم به خاطر اینکه دون میریزن کفتر بگیرن، نه اینکه دون میریزن شما رو چاق و چله کنن. این شعر خوبه. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. رفت موسا کاتشی آرد به دست، آتشی دیدود که از آتش برست. رفت گرم شه، رفت پیغمبر شد. اینجوریه گاهی اوقات انقدر از این چیزا هی میگن بیاید در خونه ما، بیاید در خونه ما. گفتم انقدر خدا گاهی اوقات از خدا معذرت میخوام، گاهی اوقات آدم قرآن ها میبینه لوس بازی در آورده، هی خوشی گرفته پایین گرفته پایین. گفته منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، یه قرض الحسنه ای کسی به ما نمیده که شما دست کنید تو جیبت این پوله رو که دری تا دری بده اینکه پول بگیره مچتو بگیره. و یا نگفته آه من یه عالمه بیشترشو دارم و بهت هم میدم اصلا، به خاطر اینکه دست بکنی تو جیبت پولایی که در آوردی به جای اینکه پوله رو بگیره موچ طرف بگیره. خدا میخواد ما رو گولمون بزنه به عبارتی. پس بسیاری از این نیت ها که اصلا ماجراش اصلا همینه، این نیت رو قبول دارید که این نیت خیلی دنیاویه، درسته؟ یعنی دیگه اصلا بحث حتی از ماهیت عبادت گاهی اوقات میگن یه خورده فاصله میگیره که به خاطر رسیدن به یه امر دنیاویه. دیگه چند درصد از نیات ما رو تشکیل میده؟ بگم 90 درصد با هم به یه توافقی برسیم، مثلا 90 درصد اینا رو انگیزه های برای این کارهای ما خیلی وقتا همینه، یعنی به عبارتی نیات ما همینه. یه دسته از نیتهایی هست که میره تو بحث بهشت و جهنم. همین بحثیست که امیرالمؤمنین میگن ان قوما عبدوا الله رغبتن، کسایی هستن که عبادت میکنن رغبتن، یعنی به شوق بهشت عبادت میکنن. میگن فتلک عبادت و تجار، اینا خیلی تاجر مسلکانه این کار دارن انجام میدن. و این قوما عبدوا الله رهبتن، بعضی هم هستن که از سر ترس و جهنم و سیخ و غیر و قیف و اینا از اینجوری دارن عبادت میکنن. اینا هم که فتلک عبادت العبید، اینا هم عبادت بردگان میکنن، بخاطر اینکه کتک نخورن. بعد میگن که یه ان قوما عبدوا الله شکرن لله، اینا فقط به خاطر گل روی وجود خدا، یعنی این عبادت احراره. علامه اینجا زیل همین روایت میگوید که اصلا فقط این عبادت، اون دیگهش عبادت نیست، اونا همینه. شما یک هواپرستی عاقلانه است، کسی رفاقت با خدا نداره دیگه در این صورت، رفاقت نمیخواد بکنه با خدا. چرا؟ به دلیل این ما توضیح میدن، میگن عبادت ماهیتش یک تزلل و خشوع از سر دیدن جماله. اصلا عبادت اینجا اسمش عبادته، از سر دیدن بزرگی و جمال این هست که اسم عبادت میاد. برای همین است که روایاتی که اومده زیل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دقت بکنید، گفتن ما جن و انس خلق کردیم که عبادت کنن یا عبودیت کنن. روایات زیلش گفته که و ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون، یعنی اون باقی عبادات که طرف دیگه اصلا از سر دیدن بزرگی و اینا نیست، که از سر اینی که مثلا فرض بفرمایید که از زنا خیلی خوشش میاد اونجا حورالعین میدن، از سر اینه دیگه. از باغ و بوستان خونهش کوچیکه، خونه بزرگ دوست داره یا خونه بزرگ؟ خیلی هم عاقلانه است دیگه، آدم خونهش کوچیکه اینجا مثل پشت کنکوریا درس بخونه بره خونه بزرگ مثلا، اینجوریه. میگن آجا چرا ما عشق نمی کنیم با خب مگه ما اصلا چنین رابطه ای برقرار کنیم که میخوایم عشق کنیم؟ مرحوم انصاری همدانی استاد آقای نجابت و آقای دستقیب و اینها بزرگان و عرفا یه جلسه عمومی داشتن که در اون جلسه عمومیشون خب مطالبی می‌فرمودن، جلسه نیم ساعته عمومی مطالبی می‌فرمودن، یه جلسه خیلی ویژه خصوصی داشتن ایشون، مثلا 7-8 نفر از خصیصین و حواریون ایشون شرکت می‌کردن. اون جلسه خصوصی اینجوری بوده، میشست ایشون، همه هم میشستن، یک اسم خدا رو میگفت، میگفت یا رفیق. نیم ساعت همه ساکت. اون کسایی که اونجا بودن میگفتن اگر تو جلسه عمومیش مرحوم انصاری امیدانی مش مش میریخت، تو اون جلسه خروار خروار میریخت. اونجا داره با این اسم حال میکنه، یا رفیق. دیگه خاموش، خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان. همه خاموش دارن از این یارفیق، یارفیقی که دارن در عمق وجودش طرف داره تکرار میکنه، خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان. اون داره خوب عشق میکنه با این حالت، اون داره لذت میبره. بحث این است که ما مقام اصلیمون اونه، لا شک ولا شبهه، مقام اصلی همون است که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پایین ترش مقام ما نیست. اگر هم گفتن طرف بیاد به شوق بهش، به خوف از جهنم، به همه این چیزا، هی میخوان پله پله ها رو بیاد، نمیخوان متوقفش بکنن به شوق در بهشت. اونم چه بهشتی؟ بهشتی که به حجت همین سیب و گلابی و رود و فلان میخوان اینو نمیخوان متوقفش کنند. عرض کردم شما نیا کنید، اونی که امیرالمومنین میخواد خودشو بنماد اونجاست که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، ابنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. این اون رابطه عشقی حبی است که شخص باید بتواند خورد خورد هی تو ذهن خودش مرور کنه. حالا این خورد خورد تو ذهن خودش مرور کنم یه بحثیه در بحث نیت عرض خواهم کرد، که خورد خورد تو ذهن خودش باید بتونه اینا رو مرور کنه، هی یه کاری میخواد بکنه، اون نیت اصلیه رو یادش نره. من برای چی دارم این کارو میکنم؟ من برای خدا دارم این کارو میکنم، اصلا عاشق خدا میرم نون میگیرم برای زناجه. حالا قرار نیست که همینا رو به اینمون بگه، رفت تو صف نونوایی میخواد نون بگیره، اینا رو باید تو ذهن خودش مرور کنه تا اون مقام اصلی رفت رفته خودشو نشون بده. خدا من به خاطر اینکه ایال تو هن، اینا خلق تو هن، من عاشق تو هم، اینا هم خلق تو هن، من میرم نون میگیرم، نون میگیره. لزوم هم نداره به کسی بگه، بعدش هم لزوم نداره بیاره شاتالاب بکوه رو اوپن بگه که اینم به خاطر خدا من رفتم برشون نون گرفت. خب ولی اینها رو اگر بتواند در خودش مرور بکنه، که بحث ما اصلا بحث بهشت و جهنم نیست، میرسه به همون چیزی که خود خدا گفتم تبعیت رو واسطه دوتا قب دیده، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله والذین آمنوا اشد حبا لله. میره تو احسای عشقی و حبی و اینا، این میشه ماجرای اصلی خلقت. از این طرف هم کسی میخواد رابطه برقرار بکنه، همین رابطه رو برقرار بکنه. الله میفرمان که اگر عبادت میخواید، عبادت فقط اون قسم آخرش عبادته، و یعنی بقیهش اگر بهش بگید عبادت، حالا بالمجاز اشکال نداره به اونم بگید عبادت، ولی واقعیتش عبادتی درش نیست. شما عبادت یعنی چی؟ اصلا از کتب فقهی از اون اولش می نویسن عبادت یعنی نیت تقرب الال لا، یعنی شما باید متقرب الالله می خواهیم. شما که نمی خواهی متقرب الالله بشی، می خواهی متقرب الان یه هورالعینه بشی، می خواهی متقرب چی بشی؟ می خواهی متقرب به یه چیزی بشی. حالا اگر امتثال امر باشه اون یه بحث دیگه است، تو بحث نیت، ولی نیت به جهت اخلاقی یعنی تقرب الالله. حالا تو بحث فقهیش به خاطر اینکه معنیش این نیست، به یه معنی دیگه است، اشکالی ایجاد نمیکنه. کنه اینو یه دقیقه باز بکنم، بحث فقهی ما با بحث اخلاقی ما فرق داره. توی بحث فقهی وقتی میگه نیت کن نیتش مجزیه، یعنی چی؟ یعنی من اینو امتثال امر مولا دارم انجام بدم، یعنی من نمازی که میخونم چون خدا گفته من نمازو بخونم دارم میخونم، همون نمازی رو دارم میخونم که خدا گفته. این میشه نیت در بحث فقهی. نیت در بحث اخلاقی اسمش این نیست. نیت در بحث اخلاقی یعنی تقرب الی الله. و اون موقع در فرض دیگری اگه باشه نیت نداره، اصلا نیت تقرب الی الله نداره، نیت یه چیزای دیگه داره تو وجود آدم. این بحث کیفیت نیته. حالا چجوری میشه این نیت ها رو کیفی کرد فلان اینها، بمونه در جلسات بعد خدمتتون عرض میکنیم. یه بحث دیگه هم هست که بحث کمیت نیته به عبارتی، و اساس و اصل کار هم همینه. اساس و اصل کار هر چقدر شخص رو نیت کار بکنه، و یعنی نماز من و نماز شما و نماز امیرالمومنین و نماز این و نماز اون و نماز با هم دیگه ظاهرش فرق نداره. مثل این موبایلی میمونه که شارژ داره یا شارژ نداره، اینه که وزنش عوض نمیشه. موبایلی که شارژ دارن که اون شارژ داره، چون شارژ داره قابلیت تماس داره، اینا داره چون اینجوریه. و اینه الان یه موبایلی شارژ نداره با گوشکوبیش فرق نداره، موبایل وزنش هم هیچ فرقی نداره. یعنی وزن موبایل شارژ دار با شارژ ندار که فرق نمی‌کنه، اینا شارژ وزن نداره. اون همون نیت‌هاییه که تو وجود در حقیقت آدم ها هست که برای چی داره این نماز رو میخونه. اون نماز اونجوری در میاد، نماز من اینجوری در میاد. آخرش یه صلواتی مرحمت بفرم. عرض کردیم در جلسه گذشته یه اتفاق جالبی که آدم میبینه اینه که حکومت‌های دینی نوعاً حکومت‌های شکست خورده‌ایه، و حکومت‌هاییست که نمیشه خیلی بهش استناد کرد. این تاریخ اینو میگه. حالا یه مخاطبی فکر کرد من گیرم به اهل بیت اینجا، نه من اهل بیت رو قبول دارم. بحث این است که حکومت‌های دینی اینجوریه. این همین اشکال این است که اشکال در حکومت دینی رو شما از اهل بیت می‌خواید ببینید، یا خیلیشو از ولی جامعه ببینید. البته بنده اینجا در صدد پاک کردن اشکالات سیستم ولایت نیستم، واقعا نیستم، چون که بالاخره ولایت غیر معصومه، ولایت غیر معصوم مشکلات خودشو داره. ولی این حجیت داره به عقل و به نقل، هم به عقلی حجیت داره هم به نقلی حجیت داره. من میتونم برام بابتش خونم بدم، بابت اینی که این کار حجیت داره. به من گفتن چرا این روی کرد و داری، چرا این وری رفتی، چرا اون وری رفتی، میگم این حجیتی که بالا سر من بود اینجوری بود، حجیت داره. اینو چون مورد بحث ما الان نیست، الان بحثم، ولی حجت عقلی نقلی داره اینا، واقعا حجت هم عقلی داره هم نقلی داره. این اشکال اینه که ما مشکلات سیستم حاکمیتی رو و انقلاب ها رو داریم در میخواییم توی نقطه حاکمیت فقط ببینیم، ولی این واقعیت بوده، این واقعیت غیر قابل انکاره. حکومت های دینی که تشکیل شده لاقل توسط چند معصوم حکومت‌هایی بوده که به شاخص‌های حکومتی اگه بذارید وسط حکومت‌های جالبی نبوده. جالب‌ترینش تو همین حکومت‌های دینی حکومت خلیفه دوم بوده که خیلی ما میپسندیم. اگر بذاریم رو میز می‌بینیم میپسندیم اینا. اون جزء جالب‌ترین که الان خیلی هم آرزوی اینجور حکومتی رو گاهی اوقات میگن میخوان اصلا. دو سبک حکومتی بوده که حکومت‌های موفق بوده، یکی حکومت معاویه بوده با یه شاخصای، یکی حکومت خلیفه دوم بوده با یه شاخصای دیگری، یکی حکومت جنس حکومت‌های رضاخانی بوده که حکومت دومیه که حالا عرض می‌کنم، یکی هم حکومت‌های معاویه‌ایه که جنس اوکانت های غربیه به عبارتی جنسش، و اوکانت های موفقی هم بودن در زمان خودشون، و اوکانت امیرالمومنین هم اون اوکانت ناموفقی بوده، اینکه تا بیتاروفه حکومتی که 4 سال و 9 ماه بیشتر نتونست دوون بیاره، و اون موقع آخراش دیگه صدای الرحمن از این حکومت بلنده. شما مقایسه بکنید حکومت خلیفه دوم رو با حکومت امیرالمومنین با همون شاخصهای توسعه‌ای که میگیم، آقا فتوحات فراوان داره، ثروت فراوان داره، جنگ با کی؟ جنگ با شمشیر خلیفه دوم وسط کفار داره پرسه میخوره، شمشیر امیرالمومنین دقیقا وسط مسلماناست، یعنی وسط جامعه اسلامی داره شمشیر میچرخه، ولی اونجا نه، اونجا یه شمشیری است که در جامعه کفار میجایی. خود حتی اون مرزهای جامعه اسلامی به 1/3 کاهش پیدا کرده، به 1/3. یعنی الان شما مواجهید در حکومت امیرالمومنین به این مرزهایی که مثلا فرض کنید الان اینجا مرزمونه، بعد مثلا مرزمون رسیده باشه مثلا به تهران و تا مثلا عراق و سمنان و از این طرف مثلا تا اصفهان و مثلا اینجا، بعد شما این حکومت رو میگه حکومت موفقیه؟ خود اصل حکومت به جهت همون چرتکه‌هایی که معمولا ما میریزیم و میخوایم و شاخص مندی میکنیم، حکومت حکومت ناموفقیه به این جهت، ولی چراییش مهمه. که سوال اصلی داستان این بوده. پس این تذکر رو من میدونم که این ساست العباد دارن بنده ها رو سیاست میکنن، بندگان رو دارن سیاست میکنن. ما راجع به اهل بیت میگیم اینا ساست العبادن، سیاست میکنن، سیاست گذارن، ولی حالا سیاست گذاریشون چجوریه؟ دارن شیعه رو در همین جامعه چجوری میبرن جلو؟ با چه منطقی میبرن؟ این دیگه حالا منطقش ممکنه منطقش ما داری متفاوت باشه با منطقهای ذهنی ما. یه چیزی رو از تاریخ من قرض بگیرم، شما ببینید مادامی که آرمانها، فکرها در حقیقت به ایمانها تبدیل نشده باشه، انقلابها گاهی اوقات یه نقاط اوج میزنن و بعدش میبینید که هنوز مردم و توده اون انقلابها چیز نشدن نسبت به اون فکر، اون منطق، اون آرمان، دلشون چفت نشده. اینا دنبال یک نکته دیگه بودن، حالا توی انقلابه گیر آوردن. ببینید بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کسایی بودن که دنبال کی بودن؟ دنبال یه نفری بودن که برگرده بیاد از این چنگال فرعونیان اینا رها بکنه. درسته بیش از اینم دنبال کسی نبودن، یعنی دنبال این نبودن که یه قوم برگزیده بشن که در اقطار عالم خودشونو پهن بکنن و مأموریت‌ها و آرمان‌های حضرت موسی رو ببرن جلو. که اصلا دعاشون این چیزا نبوده، که یه حکومت ستمگر فرعونی بوده که البته اون ستمگر فرعونی منطقه‌های خودشو داشته و اینجوری هم نبوده، اونم ویژگی اخلاقی خیلی بارزی داشته فرعون که اتفاقا تو روایت ما اومده فوق‌العاده بوده فرعون به جهت نجده، بزرگواری، یه بزرگواری خاصی داشت که تو روایت ما هم اومده. تا میگم فرعون یه مثلا یه سیویلی به عرض مثلا یه متونیم در نظر میگیرن و یه مثلا یه رفتار رو، نه اونم داشته یه که امپراتوری رو میگردونه، شوخی نیست. من میگم شما با راجبه این کسایی که دارن امپراتوری ها رو میگردونن و فلان اینا، حتی راجع به این موزرده که اینجوری قضاوت نکنید که این آدم خلوچل سیرش فلان، نه اینجوری نیست. اینا دارن یه امپراتوری رو با یه وضعیتی میبرن جلو، حالا قیافش خلوچل بازیه دیگه، یعنی این فیگور داستان خلوچل بازیشو داره. ببینید بنی اسرائیل با همین انگیزه اومده تو میدون، حضرت موسی اومد، حضرت این آیات سوره مبارکه عرفه، حضرت موسی اومد، اینا پایمردی کردن، فرعون رو به زیر کشیدن، غرق کردن، در به داغون کردن، تمام. از این بهتر یه تمدن رو ریختن به هم دیگه. خدا هم میگه دمشون گرم، و تمت کلمت الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبرو، به خاطر پایمردی که کردن، بیباکی هایی که کردن، خدا این کلمه حسنا رو بر اینها تمام کرد و فرعون و فرعونیان رو غرق کرد و اینها رو به عزت رسوند. درست؟ آیه بعد این آیهیه که میخوام براتون بخونم اینه: فلما جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام الله قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. اصلا از این رود که رد شدن دیدن یه عده‌ای دارن بت می‌پرستن. بت می‌پرستن یعنی چی؟ بذارید این ترجمه رو بکنم تو حال. دیدن دارن با یه شاخص‌هایی دارن حکومت داری می‌کنن. اینا هم که شاخصی ندارن. خب شاخصه حکومت داری چیه؟ شاخصه حکومت داری همین کاری است که کردن تا حالا. همین علم اقتصاد و اینه و اینه اینه که تولید کردن تا حالا. می‌خوایم حکومت داری کنیم. چیکار بکنیم؟ خب همین کارو باید بکنیم. گفتن بابا درست ما بینات دیدیم، بینات عجیب غریب دیدن، درسته، ولی این نیست که از تو دلش اون حب ماجراهای قبل، زندگیهای قبل، آرمانهای قبل اینا رفته که علوم قبل همه. تا رسیده به چیله قبلی گفته خب یه بوتی هم بذار ما بفرستیم. خب ما چیکار باید بکنیم؟ حضرت موسی میگه قال انکم قوم تجهلون، خیلی بیشعورید. ما همین الان رد شدیم از چنگال فرعونیان با تمام این معادلات عجیب غریبی که شما دیدین. مثل این مونه زدن پهلوی رو ساقط کردن، چیکار کردن فلان، بعد جنگیدن، بعد تو جنگ این همه یاریا و نصرت الهی دیدن فلان. خب حالا تمام، حالا میخوایم بکنن چجوری حکومت بکنیم؟ خب آقای دکتر فلانی بیاد، این بیاد، اون بیاد، همه علوم رو بردن بیاد، همین خب همین جوری اداره میکنن دیگه جامعه رو. بعد جالبه که جامعه دچار التقاط هم میشه، که یه بحث جامعه های دینی همینه. بالاخره سر ته حرفاش با هم دیگه نمیخونه، اون با اون منطقه خودش سر ته حرفاش با هم دیگه میخونه. این هم قائل به رزق الهی و قائل به من و سلوا و کمک های الهی، هم یه علمی داره که این تو این علم اصلا این چیزا نیست که اون میخواد مبارزه بکنه بر اساس این منطقی که آقا میگه از اون اول حرف اول آخر میزنم با قطب درگیر میشم. کی؟ پیغمبر. از تو مکه گفته آقا میخوای گندلات قضیه کیه؟ کلن بیاد جلو. میگه آقا این هم شد منطق؟ میگه اینجوری دیگه، ما منطق اون نشه. اگه میخوای قطب بشی با قطب باید درگیر شی. بعد میگه خب روی هیکل کی حساب کردی؟ میگه روی هیکل و ارزشکاری خدا. آقا این که حالا با منطقه سازگار نیست. آقا این میشه التقاط، میشه هم اینوریه. حتی تو همون اول همینه، میگه لوتود هنو فیاد هنو ود دو لوتود هنو فیاد هنو، میخوام ماسمالی کنن ماسمالی نکنی. همینه منطقش، همینه. حالا خیلی عجیبه، خب عجیبه دیگه، حالا چیکار کنم؟ عجیبه. این میشه اون موقع التقاط. خیلی وقتا منطقه التقاطی هم توش به وجود میاد. یکی از اصولها، روشهایی که ائمه، انبیا اینها میخوان برن، این است که تبدیل بکنن این معارف رو به ایمانهای قلبی. نمیخوان چوب بذارن بالا سر طرف، طرف رو چکش بگیشن زیری چک، طرف رو آدم شو حکومت، آدم شو و یعنی باباتون یعنی جلو چشید حکومت و قواعدش رعایت کن. قواعد بازی هم همینه که من ولی دارم میگم، این قواعدش این نیست. تو سوره مبارکه یونس بعد از همین جریانات و بعد از جریان تعریف کردن داستان جریان حضرت یونس یه جمله ای داره. این جمله اینه، میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. کلهم جمیعا تو قرآن خیلی به ندرت هست، یکیش اینجوریه، اینجاست. اگر خدا میخواست، ببین پیغمبر اینقدر هرس، این که داره به پیغمبر میگه به بقیه داره یه نیشتری میزنه. پیغمبر اگه خود خدا میخواست میتونست به زور یه کاری بکنه کل زمین ایمان بیارن. اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، تو میخوای به زور ملت رو مؤمن کنی تو این راه؟ نه من نمیخوام، من میخوام این آدم ها تربیت شن، من میخوام این آدم ها بفهمند و تربیت شند و قبول بکنند و برن جلو و فلاینا. لذا من صبر میکنم بابتش. اگه به همین حجت ها و بینه هایی که آورده بودن ایمان میوردن میرفتن جلو، نتیجه هم میگرفتن و نتیجه هم میگرفتن و نه اون موقع هم که رفتن نتیجه گرفتن. ولی من اینو باید به معارف قلبی طرف تطبیق کنم. من زور نمیذارم پای قضیه، بینه میارم تو صحنه. این خودش حالا یه بحثیه، من نمیخوام الان این بحث رو هم نه باز بکنم نه نظر خاصی بدم. ولی ببینید برخی از احکام رو داریم که اگر علنی اجرا نشه مثلا حدودی داره تو فضیلت. مثلا کسی شراب بخوره، اگه کسی در حقیقت عمل خلاف منافی عفت، اگر عمل منافی عفت انجام بده، این چیزا. ولی کلن یه بحثه که آیا دین منطقش نیست که اجبار بذاره پشت سر اون چیزی که لازمه، اون چیزی که واقعیت داره درسته. یکی از بحثه حجاب اجباری مربوط به این منطقه که باید کلن بحث بشه یه جایی اینجوری به صورت اکراهی اجباری آیا کلن منطق دین هست که کلن این کار رو انجام بده یا نه. نمیخوام بگم آری، نمیخوام بگم نه، منتها مراتب یک سیاست کلی فعلا وجود داره، اینو داشته باشید سیاست تربیت محور باید اینا تربیت بشن. بذارید حالا اون موقع یه نکته رو بگم که امیرالمومنین دست و پاش توی یه چیزای بسته است. او میخواد عدل رو هم رعایت بکنه، او میخواد تقوا رو هم رعایت بکنه، او میخواد تربیت محور هم حرکت بکنه. همین عقیلی که دو تا پسر شهید شده تو کربلا، خود عقیل میدونی بعد از همون جریان معروف چیکار کرده؟ پناهنده شده معاویه. همین رئیس صدا سیمای امیرالمومنین نجاشی که این همه خدمت کرد به امیرالمومنین، وقتی تو ملأ عام مس کرد خوابوندنش که بزننش، امیرون خوابون کی بزنه؟ خیلی ها گفتن این کار بدیه، این منطق نداره این کار. زدن رفت بی بی سی، رفت، یعنی واقعیتش اینه، زدنش رفت پیش معاویه. این ماجره عقیله، اون ماجره که مردم باید به یه چیزایی بفهمن. بذارید عرض بکنم. ببینید در همین خطبه شیخ شقیه، خطبه سه، خطبه معروفیه، خواهم بهتون بگم ببینید مطلب انقدر، این مطلب شده واقعا باید تحلیل تاریخی و به عبارتی باید بحثهای راجبش کرد که این سخن بین متکلمین رائج شده که بیشنن این سوال رو جواب بدن. یکی سوالایی که پول بهتر است یا چیه، علم بهتر است یا ثروت، موضوع انشاء. یکی از موضوعات انشاء کلامی اینه، اعقل باید حکومت بکنه یا اعلم؟ همین ابن سینا در کتاب شفای خودش برگشته گفته که اعقل باید حکومت بکنه، اعلم مشورت بده، مثل عمر و امیرالمومنین. خب تدبیر داره. البته امیدوارم این حرف رو نزده باشه، اگه زده باشه خیلی آدم عوضگلی بوده اگه این حرف رو زده. خب چون که یه جای دیگه یه تعریف حسابی از امیرالمومنین میگه، امیرالمومنین در بین صحابه کل معقول بین المحسوساته، یعنی اینقدر رتبش فرق داره. ولی حالا از این چیزا هم بالاخره تصحیفات و فلانا تو نسخه ها ممکنه باشه، اگر هم گفته باشه خیلی غلط زیادی کرده. ولی این سوال مهمی بوده که اقل باید حکومت داری بکنه یا اعلم باید حکومت داری بکنه. خیلی همین رسیدن که بابا این آقای دومی خوی تدبیر داره، باید یه تدبیرهایی داره حکومت داری میکنه، این آقای اعلم بیشینه مشاوره بده بیشتر. خیلی منطقش به درد سیاست کردن نمیخوره، منطقش به درد منبر رفتن میخوره. اونجایی هم که میاد سیاست میکنه خب میشه این. ببینید آخه کسی رئیس صدا و سیما خودش رو اینجوری شپل میکنه میره؟ عاقل این کار میکنه موقع اینجوری؟ در همین خطبه شیخ شقیه حضرت میفرمایند که خلاصه اولی اومد، والله انه لا يعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، والله میدونست که من به حقم و من شایسته این مقامم. این که نمیدونست و فلان و نمیفهمید، بعدش هم میدونید که خیلی غلط کردم میگفت خلیفه اول. اینا هم باید معلوم بشه، خیلی وقتا غلط کردم گفتن ها معلوم نیست که برای چیه. برای همین امیرالمومنین میگه فیا عجبن، ای عجب، بین هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها الاخر بعد وفاته. ای عجب که این همه تو موقع اون دو سال خورده‌ای که حکومت رو گرفته بود هی میگوزی من خیلی غلط زیادی کردم که این حکومت رو گرفتم، بعدش خب میگوزی حق علیه، خب بعدش خب چرا ندادی به علی، دادی به دیگری؟ پس گفتم اون شد. حالا میدونی که خب اولی به دلیل هم فاصله کم و هم اون زهدی که داشت و فلان اینا خیلی یه حالت اسطوره‌ای هم داره، متو اسطوره بالاتر خلیفه دوم. چی شد؟ وقتی که اومد فسیرا فی حوزت خشنا، مطلب و حکومت رو برد تو حکومت های از جنس حکومت های خشن. یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر العثار فیها و الاعتذار عنها. خیلی فوق العاده است این عبارات. میگفت بردش توی حوزه بسیار خشن و حکومت و خشونت، بابای ملت رو جلوشون در می آورد، پا میذاشت توی محله همه چالش مانکن میگرفتن. نقل اگه پاشو میذاشت توی محله ای بعضی از خانومای باردار اونجا سقط جنین میکردن. اینقدر آدم مقتدری بود و خشنی بود، شلاقش همیشه دستش بود. اینجوری بود جنگ. چرا همه میرفتن؟ نمیرفتن بابای همه رو در می آورد، خانواده رو به اسارت میگرفت. یه جرأت داری که جنگ نره؟ باید جنگ برن. زن و مردی تو خیابون اگه با هم دیگه حرف میزنن، نمش نقل تاریخه، اول میزد بعدش میگم خب شما برای چی دارید حرف میزنید؟ گفت زن و شوهریم. گفت برای چی آقا تو سزن؟ یه نفر رو زد. گفت برای چی میزنی؟ گفت چون خوشگلی. گوخو برای چی حالا؟ گوخو می همینجوری خیابون اون موقع این دختره مردم چیز میشن. خب همین حکومتی که امروزه بهش میگن حکومت های رضاخانی و ملت هم جگرشون حال میاد دنبالشن اصلا، فقط همینجور یغلظ کلمها، خیلی خشن صحبت بکن، قاعده کرده بود آقا بعد از نماز عشا همه باید بخوابن. قانون کرده بود بعد از نماز عشا همه باید بخوابن. کیشیک میداد یه چیزی به نام تحسس گشت ارشاد شبانه درست کرده بود. من تحسس که کسی اگه چراغش روشنه بعد از نماز عشا برای چی روشنه؟ میرفت فالگوش باید میسونی گشت ارشاد شبانه فالگوش باید میسونی چی میگن. گاهی قادیوهای میریختن تو. خب یعنی این چیزاش هم یه دوره به این سبک که در یک حوزه خشنا و سفت و سخت و با قلدری یه همچین دوره ای رو اداره کرد، فتوحات هم زیاد کرد، البته تدبیر داشت. اگه لازم بود به ابو سفیان صدها هزار دینار بده، خودشون حاج آقای ابو سفیان بودن میداد. اینجوری نبود که اگه لازم بود که یه جاهایی در حقیقت بالا پایین بکنه حقوق بیت المال ها رو، این کارو میکرد. اگر لازم بود به لاتای مدینه باج بده که کنیزا رو دستور داده بود که اینا حجاب نکنن و تجاوزهای گروهی میشد به کنیزا، لازم بود باج بده به لاتای مدینه، باج به لاتای مدینه میداد. یعنی لاتا رو هم استفاده میکرد چون هم خفهشو میکرد، هم یعنی وقتی شما میبینید میبینید دقیقا داشته تدبیر میکرده که نه. امیرالمومنین چیه؟ مشکل امیرالمومنین که یه چارچوبی داره، میگه لولت تقا، یعنی من گیر این چارچوبم افتادم، لکن تا ادهل عرب، من اگه این چارچوبای تقوا نبود من ته زرنگی عرب بودم، ولی من اینجوری نمیبرم جنگ، من اینجوری به ایتول مال تقسیم نمیکنم، من این کارا رو نمیکنم. خودشون باید به این نتیجه برسن که فلان خود، لذا این حکومت بعد از اون حکومت دووم نمیاره. او چرا؟ او داره بر اساس منطق الهی تربیت محور در اینجا، اینجا دیگه تربیت نداره، همینجا میگه که مردم گرفتار شده بودن به تلون شماسن و تلون و اعتراض، افتاده بودن به اینی که به یک نوع نفاقی افتاده بودن. یعنی طرف انقدر مثل اون حیوان محترم با وفا میترسید از حکومت، خب که حکومت به همین شیوه داشت اداره میشد. این یه سبک حکومت داریه، یوهای از این طریق برمیگرده، میخواد از یه دوره هم بره تو مدل های به طریق خلیفه سوم. خب حالا مثلا اینجا یه نفری اومده، اینا باید خودشون تربیت شن، خودشون باید بفهمن. ما این کارا رو ما تجسس نمی‌کنیم، ما تحسس نمی‌کنیم، ما دنبال کسی نمی‌ریم ببینیم چیکار می‌کنه چیکار نمی‌کنه. اینجاست که میخوام عرض بکنم ما هم خیلی وقت شنیدیم خیلی دنبال هم حکومت رضاخانی می‌گردن، مثلا میگن اون خوبه، که البته رضاخان پیش ایشون دقیقا یه مادر مهربانه در قیاس با، و به همین شیوه هم ایشون اداره میکرد. لولت تقال کن تد، از اون ورا تو منطق معاویهیش همین میگفت والله ما معاویتو بعد هامنی، والله معاویه از من زرنگتر نیست. همین ایرانی ها چرا اینقدر با عربا بدن؟ دیدید جنتیک ما با عربا بدیم، مثلا کاری نه مثلا دوست داریم ائمه ما مثلا عرب نباشن مثلا. خب چرا اینجوریه؟ به خاطر همین خلیفه دومه، به خاطر اینکه ایرانی ها رو ایرانی های پیغمبر دیده. میدونید که برعکس این که میگن ایرانی ها اینجوری، ایران تو ایران متجاوز از 100 تا پیغمبر دفنه، ایران پر از پیغمبر بوده و اصلا ایرانی ها پر از اینی که پیغمبر دیدن این سر جاش، و انقدر با فرهنگ و با کلاس و متدین شدن به خاطر از قبل از اسلام، به خاطر این وجود سلسله جلیل پیغمبران بوده در اطراف و اکناف ایران. اینجوری هن، یعنی ایرانی ها اینجوری بودن، با کلاس بودن، بعد یه وحشی بلند شده اومده تو اونجا کنار، اگر امیر کنارش امیرالمومنین نبود که هیچی دیگه، که اون تصورات باطل رو نکنه. همین اینا رو برمی‌داشت به کنیزی می‌گرفت، به تجاوز به فلان، همین ایرانیا رو. برای همین ایرانی اینقدر ژنتیک بد شدن با عربا و با همین شیوه. خلاصه شیوه استخف قومه فعطاو، خفیف بکنه طرف مقابل رو بزنه تو سرش تا اطاعت بکنن. این پس یک نکته ای که حالا باید جلسات بعدم ادامه بدیم، یک نکته مهم این است که منطق حکومتداری در حکومت امیرالمومنین با منطق حکومتداری در خیلی از حکومت ها فرق داره. البته اون حکومت دومی آخرش هم با ترور تموم شد. ترور حالا توسط ایرانی بود یا ایرانی نبود، این فیروز ایرانی بود یا ایرانی نبود مهم نیست، ممکنه اصلا ایرانی هم نبوده باشه فیروز، یعنی ابولولو ایرانی نبوده باشه، چون که برادرزادش این محدث عربه. حالا این چه جوری که این محدث عربه این ایرانیه، ممکنه بود اصلا خود قریشی ها و بنی امیه به این نتیجه رسیده که اینو ترورش کنه و این به این شیوه نمیتونه دوام، احتیاج هست به یه مثل همون حالتی که با رضا خان کردن که ورش داشتن پهلوی بعدی رو آوردن، با اون شیوه نمیتونه صدام بده دیگه. قیام هایی رفته رفته تا شکل میگرن بر علیه این شیوه از حکومت داری، که یه تئوری مهم این است که یه خودشون بنی امیه به این نتیجه رسیدن که فاتحش رو بخونن و پهلوی دوم رو بیارن روی کار که بتونه حالا با یه آزادی ها یه فکر جدیدی یه چیزی فلان اینا رو این حکومت رو ادامه بدن. حالا این بحث بماند ادامه بحث، ما گیرمون به امیرالمومنین و اینها نیست که اعتراض کردن که شما ظاهرا اعتقادی به حکومت دینی نداری. البته خیلی این گندایی که ما داریم تو حکومت دینی خودمون میزنیم نه ربطی به هیچ کنون این بحث ما ربطی نداره. اینجا پول میزنن میشه سیاسی، برف میاد میشه سیاسی موضوع، یعنی عالم سیاستمون با اداریمون اینقدر قراقاتی شده که هر چیزی یک مسئله سیاسیه. کافیه نظام سیاسی ما عوض بشه، وزیر آموزش پرورششون هم که عوض میشه هیچ تا مدیر مدرسه رو عوض میکنن، یعنی همه چی عوض میشه. یعنی نظام تخصصی و اداری ما هر جای دنیا پل زدن یه قاعده و قانونی داره، معلومه سری مطالعاتی داره، ربطی هم به این نداره که این اومد یا اون رفت. اینجا پل زدن یه بحث سیاسیه، برف اومدن یه بحث سیاسیه، یعنی به عبارت گند زدن خیلی این چیزا ربطی به این معارف بلند یا کوتاه داشتن نداره. خیلی همجوری خودمون بای دیفالت داریم گند میزنیم کلا، و همین همه رو عوض میکنیم، رایزن فرنگی ها رو عوض میکنیم، اون رو عوض میکنیم، بعدش آخرش همه به این نتیجه میرسن که چرا عاقل کند کاری. کلن بهترین کار کار نکردن و گزارش دادن و اپوزیسیون بودن و این چیزا. اینا من نمیخوام بگم همه بحث عدم کارآمدی نظام مربوط به این جور بحث هست، ولی این جور بحث های آرمانی به شدت مهمه و باور به آرمان ها که باید رفته رفته شکل بگیره و مردم بفهمن. مردم نفهمن با اکراه اصلا منطق دینی نیست که خدا میگه ای یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید، اگه خدا بخواد مثلا همه تون جمع میکنه میبره میرزه گورستان یه عده خلق جدید برمیداره میاره. اصلا خدا اینقدر در حقیقت تره خورد نمی کنه که اینجوری این یشع یذهب کن و یه حتی به خلق جدید، اگه خدا بخواد کلتون جمع جورتون میکنه میرزه اون بر یه خلق جدیدی میاره. اینجوری حالا اینقدر تره خورد نمی کنه. خدا به پیغمبرش هم میگه افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی، و بخوای با اکراه و اجبار اصلا منطق ما این نیست که با اکراه و اجبار، باید خودش بفهمه، باید خودشون بفهمن. اینم گفتم، اینم تذکر، تذکر اینی که خیلی از بحث‌های مشکلات اداری نظام فلان اینا ربطی به اینا نداره، مال اختلال سیستم مرکزیه که اینو خود حضرت آقا میگن سیستم وقتی اختلال مرکزی پیدا میکنه فرمان آتش به اختیار میدن. فرمان آتش به اختیار حضرت آقا به شهادت جملات خود حضرت آقا اینه که سیستم مرکزی دچار اختلال در تصمیم گیری شده و این شده و مردم باید بیان وسط صحنه و آتش به اختیار هم باید بیان وسط صحنه و کار بکنن و البته آتش به اختیار تمیز. حالا یه خوردم که کسافتکاری داره از این آتش به اختیار، اون یه مقدارش اشکال نداره ولی به هر جد یه مقدارش میشه پذیرفت، ولی سیستم مرکزی تصمیم گیری داره به دچار اختلال شده. انشاءالله این بحث رو ادامه‌شو عرض خواهم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.